بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. با عرض تسلیت به مناسبت این ایام سوگواری آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خب در ادامه بحث پنل های تخصصی که بود، زحمات رو صبح اساتید بزرگوارمون آقای دکتر سبحانی کشیدن، ما هم الان فقط بحث ارائه چکیده مقالات رو داریم که هر کدوم از بزرگواران در حد 10 دقیقه اون چکیده مقاله رو انشاءالله ارائه میدن که مخاطبین و پژوهشگران آشنا بشن به اون مقاله و استفاده ببرن. بعد از همایش مقالات هم در مجله نقد و نظر چاپ میشه و هم در سایت رسمی همایش و هم در سایت ISC بارگذاری میشه، چون از صبح خیلی ها تقاضا کردن که ما این مقالات رو میخوایم. آدرس هایی که میتونید مراجعه کنید و این مقالات رو انشالله در روزهای آینده متن مقالات رو داشته باشیم. جناب استاد سید محمد رضا میر سید استادیار دانشگاه دامغان در خدمتشون هستیم. بحث کجتابی های اشعار عرفانی در خصوص نسبت خداوند با موجودات، ایشون یه بررسی موردی داشتن از کتاب منطق الطیر عطار و گلشن راز شبستری. با عنایت به این دو منبع، یعنی در تصوف ایشون بررسی کردن ولی بیشتر با روی کرده کتاب منطق الطیر عطار و گلشن راز شبستری. با صلوات بر محمد و آل محمد. میشنویم بیانات بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزارم از همه دست اندرکاران این همایش. تشکر میکنم از اینکه فرصتی رو در اختیار بنده قرار دادید. زودتر میرم سر اصل مطلب. عنوان همونطوری که میبینید کجتابی های اشعار عرفانی در خصوص نسبت خداوند با موجودات. اومدیم کتاب منطق الطیر عطار و گلشن راز شبستری رو یک تورقی کردیم. البته من منطق الطیر رو کامل خوندم، قبلها خونده بودم، ولی این بحث پیش آمد فرصتی شد که در خدمت شما باشیم. عطار میدونید خیلی مهم هست. به قول مولوی که عطار روح بود و سنایی دو چشم او. ما از پی سنایی و عطار آمدیم. از نظر مولوی عطار روح هست. و شبستری هم که میدونید من از شاعری خود آر ناید که در صد قرن چون عطار ناید. بلحاظ شعری هم انصافا قوی هست، اما بلحاظ معرفتی و باورهای دینی نیاز به بحث و بررسی داره. یکی از جاهایی که مورد بحث هست این که رابطه خدا با موجودات چگونه هست. دو دیدگاه کلی هست. عده‌ای معتقدن که جهان تجلی خداست و برای خودش جایگاهی نداره، اصل خداست، بقیه چیزها اعتباری، خیالی، وهمی. و اما در برابر عده دیگر قائلن که نه، خدا خداست و انسان و موجودات دیگر مخلوق هن. درسته که خدا خالق هست، خالق و مخلوق از هم جدا هستن، جدایی به معنای اینکه خدا وجودی متعالی غیر همسنخ ماسوالله هست و ماسوالله هیچگاه نمیتواند آینه تمام نمای خداوند باشه. برای اینکه کاربردی‌تر و ملموس‌تر صحبت کنیم، 3 تمثیل رو در کتاب منطق الطیر و شبستری من رصد کردم، یادداشت کردم، خدمتتون به سرعت میگم و نقد میکنم و تمام. تمثیل اول تمثیل عدد یک و اعداد هست. هم عطار هم شبستری هر دو معتقدن که عدد یک اصلا عدد نیست، ولی عدد آفرینه و همه اعداد با تکرار عدد یک تکرار میشن. به قول لایجی که من ندانم که اندرین چه شک است که دو در اصل خود دو بار یک است، یعنی یک و یک میشه دو. این تمثیل ماهیت اصلش خیلی خلاصه اینه که آقا اعداد اصلا وجود ندارن، هرچه هست یک، و این یک وقتی که تکرار میشه اعداد دیگر رو میآفریند. لذا اگر تکرار نشه اصلا عدد دیگری نخواهد بود. فعلا نقد نمی کنیم. شواهدی از اشعار عطار: گر بسی بینی عدد گر اندکی، آن یکی باشد در این ره در یکی. چون بسی باشد یک اندر یک مدام، آن یک اندر یک یکی باشد تمام. نیست آن یک کان احد آید تو را، زان یکی کان در عدد آید تو را. شبستری میاد بر اساس همین قضیه میگه: جهان را دید امری اعتباری، چو واحد گشت در اعداد ساری. یعنی تمام جهان هستی رو اعداد میدونه و عدد اصلی رو عدد یک میدونه، و چون اعداد رو اصلا جایگاهی براش قائل نیست، همه چیز رو در واقع همون عدد یک میدونه و بقیه چیزها رو خیالی و وهمی. خب اینا رو که من نشون میدم در واقع باید فرصت باشه آدم بخونه و تک تک با منابع و مصادر ببینه که مثلا شارحین مثل آقای لاهیجی دقیقا به چه نکات اشاره کردن. مهم اینه که این تمثیلات داره به سمتی میره که نفی جهان هستی میکنه و اثبات جهان الوهیت که ذات اقدس اله هست. جهان خلق و امر از یک نفس شد، که هم آن دم که آمد باز پس شد. خلق و امر و همه رو همه بحث نفس رحمانی و اینها که این تصوراتش در این ساعت روز مقداری نیاز به انرژی خاصی داره و اصحاب فلسفه و کلام میدونن که حداقل ذهن شاید الان حال و حوصله تصورات اینجنینی رو نداشته باشه. به هر حال به اصل خیش راجع گشت اشیا، همه یک چیز شد پنهان و پیدا. بعد برای اینکه ملموسترش بکنه میگه: همه از وهم توست این صورت غیر، یعنی ما سوا الله همه از وهم توست، که نقطه دایره است از سرعت سیر. اگر شما یک نقطه رو بچرخانی به سرعت، برای بیننده به صورت دایره در میاد. کمان که الان تو بوتیک ها مثلا هست، یا قدیما آتش رو میگرفتن دور سرشون میچرخوندن، یک شعله بود ولی وقتی میچرخوندن حالت دایره پیدا میکرد. میگه دایره امر وهمی است، همش یه نقطه است. و من زودتر برم چون 10 دقیقه واقعا فرصت نیست. خلاصه این که بزرگانی همچون عطار و شبستری تاکید میکنن که اصل جهان یک حقیقت واحد است به نام خداوند، که به صورت موجودات مختلف تجلی نموده است. لذا آنچه را که ما انسان ها با چشم حس و قوه و وهم خیال حتی عقل فلسفی درک می‌کنیم، سرابی بیش نیست. وقتی پرده از جلوی دیدگان دل کنار برود، سراب کسرات از بین خواهد رفت و آن حقیقت واحد به وضوح عیان خواهد شد. صبح بیشتر در خصوص رفتارها و برخی عقایدی که بسیار برای شنوندگان محسوس هست ذکر شد، اما اینجا یه مقدار آمده روی مباحث زیربنایی. تمثیل بعدی تمثیل قطره و دریاست. من فقط به جای اینکه اشعار اینا رو بخونم خلاصهش رو میگم، چون میخوام به نقدشم برسم. خلاصهش اینه که حقیقت رو دریای وجود، وحدت وجود میگیرن و همه اشرا به صورت قطراتی هستن که از این دریای وجود رویت میشن و وقتی به دریا برسن دیگه محو میشن و هرچه هست دریای حقیقت است. همه اجزای عالم چون نباتن، که یک قطره ز دریای حیاتن. شبستری این رو خیلی قشنگ و شعر در میاره و توضیح میده: نگر تا قطره باران ز دریا، چگونه یافت چندین شکل و اسما. بخار و ابر و باران و نم و گل، نبات و جانور، انسان کامل، همه یک قطره بود آخر در اول، که از او شد این همه اشیا ممثل. جهان از عقل و نفس و چرخ و اجرام، چون یک قطره دان ز آغاز و انجام. تمثیل بعدی تمثیل سیمرغ و مرغان هست. بازم خلاصه میگم که در منطق الطیر کل کتاب انصافا به لحاظ شعری خیلی قوی هست، اما به لحاظ معرفتی باید یه مقدار دقت بیشتری بکنیم. این کتاب که میخوندم تحت تاثیر بسیاری از حکایت‌های اخلاقش انصافا قشنگه، اما آخرش وقتی که رسیدم به این اشعار، من هم مثل همین مرغانی که اینجا نوشتن دچار تحیر شدم. در تحیر جمله سرگردان شدن. اصلا خلاصش رو میدونید، پرندگان به رهبری و هدهد رفتن کوه سیمرغ که کوه قاف که سیمرغ رو ببینن. بعد خسته و کوفته که رسیدن و بیهوش و بیحال افتادن، وقتی یکم به حال آمدن دیدن ای بابا اون سیمرغی که دنبالش بودن خودشونن. و این تفکر الان توی جامعه ما متاسفانه خیلی طرفدار داره که خدا رو در درون خودشون میبینن، خودشون رو خدا میبینن. پائولو کوئلو مثلا داستان طولانی درست کرده تحت عنوان کیمیاگر، که حالا اصلش هم باز تو مولوی هست، بعد مولوی هم میبینید تو عطار هست، که خدا رو میگه تو درون خودت جستجو کن. و همطور که سیمرغان خود رو به صورت سیمرغ افسانه‌ای میدیدن، تو هم اگر خوب دقت کنی خودت یه پارچه خدا هست. در تحیر جمله سرگردان شدن، باز از نوعی دگر حیران شدن، خیش را دیدن سیمرغ تمام، بود خود سیمرغ سیمرغ مدام. چون سوی سیمرغ کردند این نگاه، بود این سیمرغ این کین جایگاه، ور به سوی خیش کردند این نظر، بود این سیمرغ ایشان آن دگر. نگاه میکردن سیمرغ میدن، خودشون رو میدن و در نهایت به نفع سیمرغ زار مصادره کرد. و نظر در هر دو کردندی به هم، هر دو یک سیمرغ بودی بیش و کم، بود این یک آن، آن یک بود این، در همه عالم کسی نشنود این. ما خوندیم دیدیم واقعا ما نشنیده بودیم و انصافا شاعر خوب مخاطب رو درک کرد. چون نگه کردند آن سیمرغ زار، در خط آن رقعه پر احتبار، چون نگه کردند آن سیمرغ زود، بیشک این سیمرغ آن سیمرغ بود. خب ملاحظه می‌کنید که خودشون رو در جایگاه سیمرغ افسانه‌ای دیدن و برخی از انسان‌ها خودشون رو در جایگاه خدا قرار میدن. و حالا بعضیا ممکنه تواضع نشان بدن، مثلا اولیاء خدا رو جای خدا قرار بدن. خب برخی ادیان مانند شفیعی کتکنی سیمرغ رو رمزی از وجود حق تعالی دانست و ادراک انسان‌ها را نسبت به آنها ادراکی بیچگونگی توصیف نمودند. بنابراین شیخ عطار در داستان فوق سیمرغ استعاره از وجود باری تعالی گرفته و با زبان تمثیل به جویندگان حق می‌فهماند که خداوند در درون شماست و شما خود همان خداوندی هستید که از فرط نادانی و بی‌توجهی گمان می‌کنید که او از شما جداست. بنابراین هر مرغ به عنوان رمز و نمادی از گروه‌های انسانی تصویر شده است که بسیاری از آنها به جهت ضعف وجود قادر و حرکت آغازین نبوده و اگر حرکتی کردن در بین راه تحمل ادامه راه را نداشته، لذا منصرف یا تلف گشتن. ببخشید که من سریع میخونم، میخوام فقط فرصت دوستان دیگه نه. کل این سه تا تمثیل دو تا مدعا توشه. مدعای اول، حقیقت و واقعیت اصیل جهان از آن ذاتی باری تعالی است، ذات باری تعالی است و وجود موجودات سراسر اعتباری و خیالی و موهوم است. خب بخش اولش که ما هم ارادت داریم، قبول داریم که حقیقت و واقعیت از آن خداوند هست، بر منکرش لعنت. اما اینکه ما چون خدا رو قبول داریم بیام موجودات و جهان هستی رو انکار بکنیم و موهوم و خیالی بپنداریم، یه مقداری با آسانی قابل پذیرش نیست. مدعای دومشان اینه که همین موجودات اعتباری و خیالی از خدای سبحان جدا نیستن، بلکه در خدا با موجودات وحدت وجودی، با خداوند وحدت وجودی دارن. نه خدا بدون آنها تجلی دارد، خیلی، نه خدا بدون آنها تجلی دارد و نه آنها بدون خداوند قابل تحقق هستن. البته اینکه آنها بدون خدا قابل تحقق نیستن قبول، اما اینکه موجودات رو تجلی به معنای اینکه میتونیم توی اشیا خدا ببینیم، این یه مقداری جای بحث داره که ما بهش پرداختیم. و بر همین اساس باز چوستری میگه تو در خواب یون دیدن خیال از هر آن چیز دیده ای از آن مثال است. به روز هشت جون گردی تو بیدار، ببینی که این همه وهم است و پندار. بعدم اشاره به مسلمان گر بدانستی که بت چیز، بدانستی که دین در بت پرستی، چون بت رو هم تجلی خدا میتونه. خدمتتون عرض کنم، من خواهم برای نقد ما آمدیم مدعای اول رو که خب بخش اولش رو پذیرفتیم، اما بخش دوم اینکه موجودات ماسوال را اعتباری و خیالی، این رو از منظر عقل و روایات و قرآن بررسی کردیم. از منظر عقل اینکه ما موجودات رو وهمی و خیال بینداریم، این کار بدیهیاته، یعنی نه با حس جور در میاد نه با عقل. حالا اگر یکی اومد گفت ما عقل رو قبول نداریم، که دیگه اصلا ما کلن نمیتونیم باش بحث بکنیم، چون با کسی میشه بحث کرد که یک چیزی رو به عنوان امور عقلی قبول داشته، ولی اصلا قابل بحث نیست. آیات هم که این که قرآن در جاهای مختلف الا ماشاءالله بیش از 1000 2000 من نمیدونم، شاید همه آیات خود قرآن که خب آیات الهی هست، خود قرآن که آیات الهی هست، همه اینها رو به شرطی میتواند پای استدلال قرار بگیره که وجودش رو قبول کنیم. وقتی وجودش رو انکار کنی که اصلا پای استدلال نمیتونه قرار بگیره. در روایات هم ما چندین چیز آوردیم که حالا دو سه تاشو من توی پاورپوینت آوردم، توی مقاله هست میتونید بخونید. امام صادق میفرماید اگر خداوند به صورت خلق باشد، به چه دلیلی که از آن دو خالق و آفریننده دیگری خواهد بود؟ حالا امروزه دیگه بگم اگر انسان‌ها خودشون خدا هستن، دیگه اصلا چه نیازی به خدا هست؟ نعوذ بالله. سری میرم مدعای دوم، این همسنخ انگاریه، یعنی اینکه ما تجلی خدا باشیم باید یک سنخیتی با حضرت حق داشته باشیم. این بیشتر مورد بحث هست، انشاءالله تو مقاله میخونید. آنچه را که منو واداش بیشتر این بخش قضیه بود که اصلا این تمثیل ها عدد یک سایر اعداد، سیمرغ و مرغان، قطره و دریا، به دو دلیل قابل قبول نیست. این که اصلا شباهتی بین این تمثیل ممثل نیست. قطره اگر میلیاردها باشه، به لحاظ ماهیت همون هیدروژن اکسیژنه، همه دریا هم همینه، اما ما قائلیم که وجود خداوند نحوه دیگری است، خلقت یه نحوه دیگر است، اصلا سنخیت با هم از لحاظ هیچ لحاظی ندارم. همسنخنگاری، وحدت پنداری، اینها با توجه به این تمثیل هایی که میزنن برای رساندن معنا اصلا اساس غلطه. چرا؟ چون شباهت بین تمثیل ممثل نیست. و نکته آخر، وقتی شما خدا موجودات رو تجلی خدا میدونی، اون وقت نواقص موجودات رو به صفات حق تعالی سرایان میدی و این باعث میشه که تنزیه خداوند زیر سوال بره و با آیات صریح و محکم که لیس کمثلی شر آشناترین آنها هست با هم نمیسازه. شواهد قرآنی آوردیم خدمتون، شواهد روایی هم هست و در نهایت خلاصه نتیجه گیری کردیم که ما باید نسبت به اندیشه های عرفان نظری مقدار بیشتر دقت بکنیم و به جای اینکه دنبال یگانه پنداری خالق و مخلوق بگردیم، روی قدرت عظمت خداوند در مخلوقات، روی صفات الهی در مخلوقات، این که در محضر خدا هستیم، از او روزی میگیریم، معلوم پروردگار هستیم و همه چیز به ید قدرت اوست، به یدهی کل شیء هست، و به عظمت خداوند در آثار خلقتش بنگریم، نه اینکه بیان توی اشیا خدا خواسته باشیم پیدا بکنیم. ببخشید که من وقتتون رو گرفتم. وقت و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر میر سید، زحمت کشیدن. البته ما هم عذرخواهی میکنیم این زمان خیلی کم، واقعا گویای یعنی وقتی برای گفتن مطالب پرقیل و قال که نیاز به بحث و گفتگو داره، ولی خب این باعث آشنایی میشه به این مقاله و محتویات مقاله که انشالله عزیزان پژوهشگران میتونن مراجعه کنن و انشالله عرض کردیم مقالات رو در سایت همایش، در سایت ISC و انشالله در مجلات در آینده نزدیک چاپ میشه و پژوهشگران میتونن استفاده کنن.